عرض شد که این متنی که انتخاب کردیم که انشالله در خدمتون ما ترجمه بکنیم، متن تفسیر البیان که در واقع یکی از آثار علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، که این کتاب گرچه به تازگی چاپ شده ولی قبل از المیزان نوشته شده. بله، یعنی اون زمانی که ایشون هنوز قوم تشریف نیاورده بودن، در تبریز بودن، اون زمانی کتاب رو نوشتن. و عرض شد که مرحوم علامه تهرانی ایشون نقل فرمودن که وقتی که ایشون در قوم اون اوایل تفسیر درس میدادن، از روی این کتاب درس میدادن. این ظاهرا مبنای اولیه المیزانه. خیلی جاهاش هم که حالا ما همینطوری اتفاقی تطبیق کردیم، حتی عبارتاش دقیقاً این عبارتای المیزانه، تا این مختصر، اون دیگه مفصل دیگه. بعضیا از این تعبیر میکنن به المیزان دو جلدی. حالا ظاهرا تو اون دستنوشته‌ها دو جلد بوده. حالا البته الان تو این چاپی که اینا کردن 6 جلد شده، ولی هر شاد که تعبیر میکنن به المیزان دو جلدی. الله سامنه. آقا ببخشید دیگه ما. عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم، قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحیم، الناس ربما یعملون عملا او یبتدعون فی عمل باسم عزیز من اعزتهم او کبیر من کبرائهم لیکون عملهم مبارکن به ذالکه او ذکر را یذکرهم بهی. مردم دعبشون اینه که کارشونو با اسم یک عزیزی از عزیزانشون یا سلام علیکم بزرگی از بزرگانشون شروع میکنن، یا به خاطر اینکه تبرک به اسم اون بجوین، یا به خاطر اینکه به یاد اون باشن. و مثل و ذالکه موجودون فی باب تسمیه، در باب نامگذاری هم همینطوره. مثلا پدرش از دنیا رفته، فرزندشو به نام پدرش نامگذاری میکنه. فروب بما یسمون انسانن او شیعن مصنوعن او معمولن به اسماء من یهدونه او یا عزمونه او یه لیبقل اسم بقایه، یه شیعی یا یه مکانی رو یا یه شخصی رو به یک نامی نامگذاری میکنن که این نام باقی بمونه. و هازا القاء و نسبتن بین المسمى و صاحب الاسم، این القاء یک نسبتیست بین مسمى و صاحب اسم. لیکون لصاحب الاسم نوع بقاء به بقاء المسمى، تا با این نامگذاری اون صاحب قبلی این اسم باقی بمونه، خلاصه به یه نحوی از انها. فلا یزول ولا ینسا، و زائل نشه و فراموش نشه. وقد جرا کلامه سبحانه هذا المجرا لیکون ما یشتمل علیه من المعنا مرتبطن باسمه سبحانه. خدای تعالی هم به همین روشی که مردم عمل میکنن عمل کرده و کلام خودش رو با اسم خودش آغاز کرده تا این کلام مرتبط با اون اسم باشه. و ادبن یعدب و بهیل بهل عباد فی اعمالهم و افعالهم و اقبالهم، و یک ادبی باشه که با این ادب بندگان رو تربیت کنه تا در عمل و فعل و قولشون این ادب رو رعایت بکنن. فیبتد او بسمهی و یعملو بهیک، و با نام خدا آغاز کنن و به نام خدا عمل کنن. لیکون منعوتن به نعتهی، تا این کلام، این عملشون یا فعلشون یا قولشون موصوف به وصف الهی بشه. و مقصودن لعجلهی، و قصد و هدفش او باشه. و فیه اظهار و ان العمل موجهون به وجه الله، و بالاتر از این در این کاری که انجام میدن، یعنی عمل رو با نام خدا آغاز میکنن، اظهار این مطلب است که این عمل وجهه الهی پیدا کرد، وجه الهی پیدا کرد، مقصودش الهی بود، پس وجه الهی پیدا کرد. در نتیجه فلا یکون و حالکن متبرن باطلن، حالک و متبر و باطل نیست، نه مترادفه. چرا؟ چون هر عملی باطل است الا اون عملی که وجه الله توش طلب بشه. چرا؟ کل شیء هالک الا وجهه. قرآن میگه دیگه، هر چیزی حاله که الا اونی که وجهه الهی توش وجود داشته باشه، ولی بقیه اعمال همه باطل است، همه مثل سراب است الا اونی که وجهه الهی داشته باشه. از قد بیان سبحانه فی مواضع من کلامه، چون در جای دیگه همین کتاب شریف بیان فرموده که انما لیس لوجهه الکلیم متبر و باطل و نابود، اون چه که وجهه الهی نداشته باشه باطل و متبر و هالک. و انه سیقدم الی ما عملو من عمل اريد به غیره، و به زودی خدای تعالی اعمالی رو که اینها برای غیر خدا انجام دادن خواهد آورد. فیجعله هباء منثورا، اونو هباء منثور خواهد کرد، مثل یه گردی که در روی صخره در هنگام طوفان چیزی ازش باقی نمیمونه که هباء منثور میشه، باد اونو با خودش میبره. این اعمالی هم که وجه الهی نداشته اینا رو هم رو خواهد آورد و نشون میده که اینا همه باطل بود. هینا یزل عنهم ما کانوا یدعون من قبل و ما کانوا یفترون، در اون روزی که میفهمن که اون چیزی که میخواندن همه باطل بوده و افترا بوده. و کل امر واقع فانما نصیبه من البقاء والبرکه به قدر مال الله سبحانه و فیه من النصیب، هر عملی که واقع میشه نصیبش بهرش از بقا و برکت، یعنی چی از این باقی میمونه؟ انسان اونیا دوست داره که باقی میمونه دیگه، ما همه دنبال چیزی هستیم که باقی میمونه. یه کمی اگه هوشمند باشیم دنبال امروزمون نیستیم، یه امروزتو نگاه کن، به فردا نگاه کن، آینده رو نگاه کن، ببین چی برات باقی میمونه. اونی که رفت که رفت، میفهمید اونی باقی میمونه که وجه الهی داره. و چی برکت میکنه؟ چون برکت خودش حقیقت است دیگه. میگه به حضرت عرض کرد، گفت برکت چیه؟ حضرت فرمود که سگ در سال چند بار بچه به دنیا میاره؟ گفت دو بار. گفت هر بار چند تا؟ گفت مثلا 7. خب میشه 14 تا دیگه، حساب ریاضی. گوسفند چی؟ گفت گوسفند سال یه بار. خب چند تا دیگه؟ حد اکثر دیگه 2 قلو دیگه، بچه گوسفند بیشتر از 2 تا که نمیشه که. گفت خب تو این کوه ها و دشت ها و اینا که میری سگ زیادتر میبینی یا گوسفند؟ خب معلومه گوسفند، این گله های گوسفند تو این الان شما مثلا تو این ایام عرض شد که اسفند ماه داشتیم، ولی توی جنوب نگاه میکنید سراسر جنوب این گله های گوسفند، حالا مثلا توی یه گله چند صد تایی یا چند هزار تایی چند تا دونه سگ هم مثلا آدم ببینه. حضرت فرمود این برکت، خدا به این برکت داده، به حساب ریاضی اون 7 برابر اینه دیگه. خب بعد جمعیتش 7 برابر جمعیت گوسفند بشه به حساب ریاضی، اما حساب ریاضی در کار نیست، حساب برکته که اینا هر کسی هم در زندگی خودش احساس میکنه. انسان نسبت به همه چیز احساس میکنه، از این پول تو جیبش گرفته میفهمه یه پولی برکت میکنه یه پولی برکت نمیکنه، تا عمرش یه وقتی برکت میکنه یه وقتی برکت نمیکنه. انسان گاهی وقتا یک ماه بهش میگذاره هیچ ثمره نداره، گاهی در یه لحظه بنزه یه ماه میره جلو. این هست کسایی که اهل علمه، گاهی یه ساعت مطالعه میکنه یه ماه میره جلو، گاهی وقتا هم هستش که یه ماه مطالعه میکنه یه ساعت هم جلو نمیره. برکت یه چیزیه که میفرماید بقا و برکت به قدر مال الله سبحانه و فیه من النصیب، به اندازه است که خدا از اون نصیب داره در این کار، به قدری که این کار بهره الهی داره این کار بقا و برکت. فلو کان من اوتن بنعتهی مسمن بسمهی مقصودن لعجلهی، به شرطی که من اوت بنعت الهی باشه، مسما به اسم خدا باشه، با اسم خدا آغاز کرده باشه، به خاطر او این کار رو انجام داده باشه. و الا فهو هالکون ابتر لا عقب له، و الا هالکه، ابتر عقب نداره، دنباله نداره، نتیجه نداره کارش. و هذا معنا ما رواه الفریقان عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، معنی روایتی که از پیامبر نقل شده، روایت مشهور اینه که حضرت فرمود کل امر زیبال لم یبدا فیه بسم الله فهو ابتر، هر امر مهمی که به نام خدا شروع نشه این امر ابتره، یعنی دنباله نداره، نتیجه نداره این کار. ثم انه سبحانه کرر فی کلامه ذکر صورته کسی، تو همه جا اینجوریه، در مادیتش اینجوریه، سامه در معنویتش هم اینجوریه. این همه آدم رفته تو حوزه‌های علمیه درس خونده، اسم چند تاشون باقی مونده؟ این همه در طول تاریخ آدم ها اومدن رفتن، اسم چند تا باقی مونده؟ البته بعضی هم اسمشون مجهوله ولی اندالله معلومه، در نزد اهل زمین مجهولن، در نزد اهل آسمان معلومه، مثل ستاره هایی که میدرخشن از اینجا برای ما، اینا از روی زمین برای اونا میدرخشن، اینم هست. حالا معروفیت این نیست که حتما مردم انسان رو بشناسن، اون که در نزد خداست باقی میمونه. اونجا معلوم میشه که چی به چیه، اونجا معلوم میشه اینقدر اسم و رسم ها بوده همه باطل بوده و اینقدر گمنامی ها بوده که اونجا در نزد او مقبول بوده. تا اون کیو بخواد، تا یار کرا خواهد و میلش به کی باشه. ثم انه سبحانه کرر فی کلامه ذکر از صورت کثیرن، سپس در کلام الهی ذکر صورت زیاد اومده که فعتو به صورت من مثل، فعتو به اش صورت مثل این مفتریات، فعضا انزلت صورت صورت انزلنا و فرزنا، فبان لنا من ذلك ان لهذه التوائف من كلامه سبحانه التي فصلها قطعا قطعا و سمی کل قطعت منها صورتا نوعا من وحدت تعلیف و تمام لا یوجد بین ابعاد من صورت ولا بین صورت و صورت. همونطور که هر کتاب علمی هر فصلش یه غرض واحدی داره که غرض این فصل ممکنه با غرض فصل بعدی مربوط باشه، اما این خودش یک غرض واحد و جدایی داره، اونم یه غرض دیگری داره، اینجا هم همینطوره. یعنی سور قرآن که به این ترتیب جمع آوری شده یه مجموعی از پراکنده ها نیست، بلکه یه غرض مشخصی داره هر سوره که این غرض مخصوص اون سوره است نه مخصوص سور دیگه. لا یوجد بین ابعاد من سوره ولا بین سوره و سوره، یعنی اگه شما سوره رو نصف کنید اون غرض فوت میشه، مجموعه سوره باید غرض رو نمایش بده، یه هدفی تو هر سوره هست که کل سوره با هم رو نمایش میده، و از اون طرف این سوره غرضش با اون سوره دیگه فرق میکنه، البته مشترکات هم هست بین همین سوره. و من ذالکه یعلمو ان الاغراض والمقاصد فی السوره مختلفتون، از اینجا فهمیده میشه که اغراض سوره های مختلف هم مختلف است در قرآن. و ان کل واحده منها مسوغه لبیان معنا مقصود خاص لن تتم الا بتمامه، هر سوره برای بیان یک معنای خاصی آمده که با اون معنا ارائه نمیشه مگه به تمام شدن سوره. علی هذا فتسمیه فی اول کل سوره علی ما تقدم من البیان راجعه الی توصیف المعنى المقصود بیانه، لذا بسم الله هر سوره با بسم الله سوره دیگه فرق میکنه. اینا البته نظرات ایشونه دیگه، ولی اینجا قوقای تفسیری، حالا ما که نمیخوایم بحثای نظرات رو بگیم، ما میخوایم این کتاب رو بخونیم. نه نه دقیقا این جمع‌آوری به این شکل توسط خود رسول الله صورت گرفت، بعدها کتابتش توسط خلفا صورت گرفت. بله بله دقیقا، حتی نامگذاری سوره هم خود رسول الله فرمود. داستان مفصلی داره چگونگی جمع‌آوری. کاری که در زمان خلفا شد فقط این بود که اون قاریانی که نگهدارنده آیات بودن اونا جمع شدن آیاتو تدوین کردن نوشتن، به نوشتار در آوردن، ولی هیچ دست نزدن به اون چیزی که خود پیامبر، حتی اسامی سور، ترتیب سور، اینا همه به دستور خود، ترتیب آیات، ترتیب سور، چون آیات مختلف نازل شده، مثلا یه آیه سوره بقره اون بعد از آیه مثلا در سوره آل عمران نازل شده، ولی این تنظیم و تبویب و ترتیب و نامگذاری همه توسط رسول الله بود، اینا هیچ کدوم تو این قسمت دخالت نداشت. میگن یه پیرمردی بوده توی مشهد، شما میگفتی بسم الله الرحمن الرحیم، اون میگفته یاسین. میفهمید بسم الله ما اون سوره است. در احکام فقهی هم هست که شما اگه در سوره نماز بسم الله الرحمن الرحیم رو به نیت سوره توحید گفتی اجازه نداره باید سوره دیگه ای رو بخونی. این معلومه که یه ارتباطی بین این بسم الله، مثل کلام ما دیگه، ما الان میگیم بسم الله الرحمن الرحیم کتاب باز میکنیم، یعنی چی؟ یعنی بسم الله به نام خدا من کتاب باز میکنم و شروع به قرائت میکنم، اما حالا میخوام فکر کنم، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم فکر میکنم، میخوام غذا بخورم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، مضمونش چیه؟ بسم الله الرحمن، یعنی به نام خدا غذا میخورم. این سوره هم یه غرضی داره، یعنی به نام خدا این غرض سوره. مثلا غرض سوره هود که یکی از سور مهم قرآن کریم است توحیده، بیان توحیده. بسم الله الرحمن الرحیم اینجا غرض توحید است، توحید رو بیان میکنه. بعد میفرماید که و کلامه سبحانه جملتون واحدتون حیث کان مشتملا به نظر الی الغایه الاخیره علا هدایت العباد الى مستقیم الصراط و سواء السبیل و به مقتضی رحمت التی وعد سبحانه و انسا یکتو به حال لذین یتقون کان الانسب و الابتدا و التسمیع به اسماء الثلاثه الله الرحمن الرحیم. حال عرض شد که اونم نصیب خودش رو ببره دیگه. بله ما میترسیم اینا اضافه بشه اون وقت از اون چیزا کم میشه. انشالله که خدا انشالله اخلاص بده، ولی اینا همش باطل این کاری که ما میکنیم. پس هر سوره خودش یه غایتی داره، اما مجموعه سور هم یه غایتی داره، چون اینا مجموعه یه کتابه. پس هر سوره یه غایتی، کل سور هم یه غایت واحد داره. میفرماید که کلام الله یک کلام بیشتر نیست، یک جمله است. کلام و سبحانه جملتون واحدتون، یه جمله است. هیسوکان مشتملن نظر الالغایه، غایتش چیه؟ غایت وقتی ببینیم میفهمیم یه جمله چیه. غایتش هدایت عباد الا مستقیم صراط. یعنی این کتاب آمده، کتاب علم نیست، کتاب علمی هست ولی کتاب علم نیست، کتاب فیزیک نیست، کتاب داستان نیست، کتاب هدایت، آمده تا هدایت کنه. پس غایتش هدایته، هدایت عباد الى مستقیم صراط و سواء السبیل و به مختصر رحمت التي وعد سبحانه ان سيكتبها للذين يتقون. خب این هدایت رحمت الهیه دیگه، هدایت زیر پر رحمته. ما یه بحثی راجع به ترتیب اسماء الهی داشتیم که هر اسمی زیر پر یه اسم. این گوهر هدایت ناشی از رحمت خداست دیگه، از غضب خدا که هدایت سرچشمه نگرفته که، از رحمت سرچشمه گرفته. چون هدایت از رحمت سرچشمه گرفته و این هدایت، هدایت خاصه است، یعنی مخصوص مؤمنین و متقینه. این رحمتی است، یه رحمت عام داریم که شامل همه ارسات که موجودات میشه، یه رحمت خاص هم داریم که در دل این رحمت خاص شامل حال متقین میشه. میفرماید که و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیزو گرفت، ولی سأکتب للذین یتقون، برای متقین اینو من خواهم ثبت کرد. لذا لازمش این بود که چون این کتاب هدفش هدایته و هدایت هم زیر پر این اسماء الهیه، این داستان هدایت با این سه اسم خدا شروع بشه: الله و رحمان و رحیم. چون الله جامع همه اسماء خداست، رحمانم که رحمت واسعه خداست، رحیمم اون رحمت خاصه است که مخصوص مؤمنینه دیگه، رحیم مال همه موجودات نیست، رحمت عامه. اون بارقه رحمت، رحمت میتابه، اما کیو بالا میبره؟ یه عده خاصی رو میاد با خودش میبره، اون میشه رحمت رحیمیه، اون میشه رحیمیت خدا، رحمانیت خدا عامه، این خاص مؤمنینه. و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها حال للذین یتقون. فهو سبحانه رحیمون لأنه رحمانون و رحمانون لأنه الله. رحیمه چون رحمانه، رحمانه چون اللهه. اسما یه ترتیبی دارن، مثل فرماندهای یه لشکر که ترتیب دارن، اول مثلا در درجه پایینتر فرمانده مثلا دسته است، بعد فرمانده گروهانه، بعد فرمانده گردانه، بعد فرمانده ارشاد که تیپه، بعد فرمانده لشکره، بعد خود چند تا لشکر زیر پر یک سپاه جمع میشه، چند تا سپاه میشه یه ارتش. اینا هر کدوم یه فرماندهی داره که سایر فرمانده ها زیر پر اینن. اون اسم خدا که همه اسماء الهی که توی این عالم پخش شده زیر پر اون هستن، اسم اللهه. پایین تر از اسم الله اسم رحمانه، که این رحمانه که این عالم رو درست کرده. زیر پر رحمان رحیمه، یعنی رحیم اون رحمت خاصه است دیگه، این مخصوص حیوانات نیست، مخصوص گیاه نیست، مخصوص همه انسان هم نیست، مخصوص مؤمنین خاصه. این که میگه رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها حال للذین یتقون، اون رحمت رحیمی است. هازا به نسبت الی مجموع سور. پس سر این که سور قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده اینه. اما به نسبت الی خصوص هذه سوره، اما حالا نسبت به خصوص این سوره هم باید یه خاصیتی داشته باشه دیگه، چون این سوره هم باز در دل سایر سوره یه هدف خاصی داره. تو این مجموعه هدایت، هدف مجموعه سوره هدایته. این ما وظیفه رو هر سوره یک به یک نحوی عهده دار میشه. اما نسبت به این سوره که سوره حمده، فلذی تشتمل علیه هو الحمد و اظهار العبودیه، این سوره سوره حمد و اظهار عبودیت. فما فیها من المضمون فهو له سبحانه لا سبیل للبطلان الی، این مضمون هم که مخصوص خداست که حالا الان شرحش رو عرض می‌کنیم، لذا بطلانی در این نیست. غیر ان قوله سبحانه ایاک نعبد حیث کان به نیابت عن العباد تعلیما و تأدیبا کان اشتماله علی اظهار العبودیه و الاستعانه اشتمالا علی فعل العبد و هازا منتها ما فی هازا العمل من وجه الهلاک و الفساد. البته توی ایاک نعبد به نیابت از عباد و به تعلیم عباد، برای اینکه بنده ها رو تعلیم بده، این عبارت که ما نگفتیم اینو، که می گفت که آقای بهادینی آخه نماز جمعگران 100 تا ایاک نعبد و ایاک نستعین داره، دو رکعته و 100 بار بعد بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. آقای بهادینی میگن تشریف برده بودن جمعگران، بعد نشسته بودن بیرون، گفتن آقا چرا نمیری تو نماز بخونی؟ گفت برم 200 تا دروغ بگم که چی بشه، تو 200 تا دروغ بگم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما همه رو میپرستیم جز خدا رو، 200 بار بگیم ایاک نعبد. خب ما که اینو نگفتیم که او گفته، اگرم در نماز میگیم چون او گفته و میگیم که بشین اینجوری، این نیت ما میگیم، ما که نیستیم اینطوری. خب مجبوریم بگیم دیگه، واجب کردی بر ما، ولی میگوییم که اینجوری بشویم. اینم تعلیم اوست دیگه، میگه اینجوری بشین. یه مربی به شاگردش چی میگه؟ اون مثلا درس نمیخونه، میام میگه آقا این شاگرد درس میگه، میخونه میخونه، یعنی تعلیم دیگه، بایستی بخونه. میفرماید که ایاک نعبد رو به نیابت از عباد گفته و به تعلیم و تأدیب عباد گفته و این عبارت شامل بر اظهار عبودیت و استعانت است اشتمالاً علاوه که این فعل عبد. هازا منتهی ما فی هازا العمل من وجه الهلاک و الفساد. فتسمیت و تنعیته باسمه سبحانه و تبریکه به لیکون بذالک خالصا لوجه الکریم. پس این بسم الله، این سوره نامگذاری خداست، گذاشتن مهر الهی است بر این سوره و مبارک کردن اوست به نام خدا تا خالص لوجه الکریم باشه. و تستقر رو معنی العبودیت فی مستقرها، و اون معنای عبودیت جای خودش بشینه. از اثبات عبادت للعبد ینافی کونه عبدا لا یملک لنفس شیئا. خیلی اینجا این مطلب عمیقه. میفرماید که حالا این جلوتر هم میاد، شما میگی که من عبد خدام دیگه. عبد یعنی چی؟ به چی میگن عبد؟ در قدیم وقتی که یه برده میخریدن به اون میگفتن عبد، عبد فقی اونه دیگه. برده چی کار میکنه؟ چی میخوره؟ چی میپوشه؟ کی میخوابه؟ کجا میخوابه؟ چرا؟ چون اون مالک اینه، چون اون مالک اینه، این از خودش چیزی نداره. اگه لباسی هم به تنش باشه، از لحاظ فقهی نمیتونه این لباس رو انفاق کنه، چون مال این نیست، مال مولاست. نمیتونه وقت خودش رو صرف یک کار دیگری بکنه. چرا؟ چون وقتش مال مولاست، اجازه نداره این کار بکنه. که از لحاظ فقهی هم اینطوری، از لحاظ عرفی هم اینطوری، وقتش مال مولاست. پس این وقت این نیست که بخواد صرف دیگری کنه، مال وقتم مال خودمه، میتونم بیام اینجا میتونم نیام اینجا. اما اون عبد وقتش مال خودش نیست، وقتش مال مولا، چون مولا او رو خریده. اون حالا ما میگیم عبد، تو عربی شما بیشتر با لغت برده آشنایین، عبد یعنی برده دیگه. برده وقتش مال خودش نیست، مال مولاست. نمیتونه لباس تنش رو انفاق کنه. چرا؟ چون این لباس مال این نیست که انفاق کنه، که من میتونم از تو جیب شما انفاق کنم. این پولی که تو جیب شماست که مال من نیست که انفاق کنم، اون پولی هم که تو جیب عبد مال مولاست، لباس تنش لباس مولاست، وقتش مال مولاست. پس این مال خودش نیست که انفاق بکنه. این چی مال خودشه؟ اون جایی که میگه ایاک نعبد داره اظهار عبودیت میکنه، مال خودشه دیگه. یه اینم مال خودش نیست، یعنی این اظهار عبودیت هم منافات داره با عبودیت. چون شما وقتی اظهار عبودیت میکنید میگی یعنی چی اعلام میکنید؟ داری اعلام میکنید که ای خدا من فهمیدم که عبد تو هم. کی فهمید؟ من فهمیدم دیگه. داری یه فعلی رو به خودتون نسبت میدی، میگه اینم مال شما نیست. یعنی در این صفت عبودیت هم که شما میگی ایاک نعبد، داری میگی ما تو را میپرستیم، ما اینو فهمیدیم که ما عبد توییم. پس یه چیزی ما فهمیدیم دیگه، این مال ما شد دیگه. میگی اینم مال خودت نیست، این مال کیه؟ البته بعدن جبران میشه، میگه ایاک نستعین، یعنی اگه ما اینو فهمیدیم به استعانت تو بود. لذا ایاک نعبد و ایاک نستعین یکیه. میفرماید که از اثبات العبادت للعبد، اگه شما عبودیت رو برای عبد اثبات کنی یه چیزی داره دیگه. داشتن که فقط این ملک که نیستش، که من الان این علمی که دارم مال منه دیگه. مثلا من عربی بلدم، خب این ملک منه دیگه، ملک من میشه، بلدم ترجمه کنم میشه ملک من. من فهمیدم که عبد خدا، من عبدم، پس یه صفتی برای خودم ثابت کردم دیگه. میگه تو که هیچ چی نداری که، این صفتم مال خودت نیست. پس چی میگی که ایاک نعبد؟ گفتن ایاک نعبد با ایاک نعبد منافات داره. یعنی خود ایاک نعبد رو که بگی آقای علیه صلوات و سلام. از آقا ببخشید ما بی ادبی اینجا جای شماست. ببخشید اجازه میفرمایید ببخشید. خب اینکه امام درس اخلاق که میدادن یه روز صندلی گذاشتنشون نشست. فرمود تلکت دار الاخره نجعل حال اللذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. رو صندلی نشست، نشست رو زمین. حاج آقا حمزت میفرمود یعنی معنی آیه اینه که اگه بگی بند کفشان از بند کفش تو بهتره، یعنی مشمول این آیه میشه. تلکل جنه نجعل حال اللذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. ببخشید حالا ببخشید دیگه، حالا ما که همه کارمون باطله دیگه، این هم جز بقیهش. پس اگر این عبد گفت من عبد تو هم، یه چیزی برای خودش ثابت کرد دیگه. لذا اظهار ایاک نعبد با حقیقت ایاک نعبد منافات داره. کسی که بگه ایاک نعبد داره دروغ میگه، مثلا اینا با هم متضاد. چون وقتی داره میگه ایاک نعبد داره یه چیزی رو برای خودش ثابت میکنه، در حالی که حقیقت ایاک نعبد یعنی من ملک تو هم، من هیچی از خودم ندارم. اینا با هم منافات داره دیگه. الا این که بگه و ایاک نستعین، این اینو درستش میکنه. یعنی چی؟ یعنی درست اینجا یه چیزی رو برای خودم ثابت، همه چیزو از خودم سلب کردم. سمع من از توه، بصر من از توه، جسم من از توه، جان من از توه، وقت من از توه، روح من از توه، هر چیزی که من دارم که مضاف الیهش منم مال توه، من عبد تو هم. ولی اینا رو همه رو از خودش نفی کرده با گفتن ایاک نعبد، اما یه چیزی رو اثبات کرده، اینو که من بالاخره عبدم دیگه، پس عبدم، یه چیزی دارم اون عبودیت. میگه با این منافات داره. وقتی بگه ایاک نستعین با ایاک نستعین جبران میشه، یعنی در این صفت هم من به یاری تو رسیدم، اینم مال خودته و ایاک نستعین. صفت مال کیه؟ مال این ذات دیگه. این داره اعلام میکنه که من عبد تو هم. خب این که اونو نمیگه که، این داره میگه من عبد تو. اونی که میگه انا الحق، اون دیگه خودشون نمیبینه، ولی این داره میگه من تو رو میپرستم. ایاکن هستین، این نحنایی که توی نعبدوه چیه؟ ایاکن نعبدو، ما تو رو میپرستیم، پس ما هستیم دیگه. این هنوز به این رتبه نرسیده، با ایاکن هستین به این رتبه میرسه. با ایاکن هستین اعلام میکنه که منو، صفات منو، افعال منو، حتی این عبودیت منم مال تو. این هست دیگه، نه اینکه هیچ که نیستش که، ما هستیم دیگه، بالاخره ما هیچیم، ما هستیم، منتها ما جلوه خداییم. اینو که ممکن نیستیم که، یعنی آنچه که داریم از فعل و صفت و ذات از آن اوست، پس مال اونه، ولی اینجاست دیگه، این قدرشه، این ظرفشه. همینطوره، همونه، یه بخشی از اونه. قرمز شد چون نتونست همه وجود اونو نمایش بده، بخشی از وجود اونو نمایش بده.
یعنی اونیم که قرمز نشون میده، اون لامپ زردی قرمز داشتید، اینو میگم.
بله.
ما که میگیم عبدیم، عبد که یعنی جلوه خدایی، یعنی یه چیزی توی ما برگشته، اونم از خدا گرفتیم.
همینطوره.
عبد بودن نداره که بخواید ما توی ماست.
خدا صفت عبد بودن نداره، صفت عبد مال ماست. این که ما فهمیدیم که عبدیم، این که ما فهمیدیم که فقریم، فقر که یه صفت نیست، فهمیدن فقر یه صفت، این فهم رو از اون گرفتیم، نه فقر. اون که فقر نداره که به ما بده، فقر عدم اصلا هیچه، اون که هیچ نداره که به ما بده، اون همش وجوده، همش هستی. ما فهمیدیم که هیچی، این فهم رو از کی گرفتیم؟ از اون. فقر رو از اون نگرفتیم، فقر ذاتی خودمونه. فهم فقر رو از ما الان نمیفهمیم که فقیریم، که
همین فقر ذاتی خودمونه.
همینطوره دیگه، ما فقر ذاتی ما،
یعنی ما یه چیزی، یه جلوه‌ای از خداییم که توی ذاتیمون، توی این صفت، توی این جلوه،
ما مثل یه ظرفیم. این مثال اگه روشن بشه جواب روشن میشه. ما مثل آستینیم، نخ آستین خداست، نخ از آستین بکشی شما بیرون، از آستین چی میمونه؟ هیچ. ولی آستین که هیچ نیست که، آستین آستینه دیگه. نخ آستین خداست، نخ آستین عالم خداست. شما نخو بکشی از آستین چی نمیدونی، ولی آستین ظرف نخه، قدر نخه. این عالم عالم قدره، هر چیزی تو این عالم هست مثل اون آستینه است که یه بهره ای از نخ داره، یه بهره ای از وجود داره. اون وجودش خداست، اون قدرش، اون ظرفش، اون محدودش میشه خلق. پس اینا هیچ های نیست های هست نما، از جامعه فهمید نیست های هست نما، اینا. یه هست نیست نما هست که ما نمیبینیمش، که اون همه عالمو گرفته. ما نیست های هست نمایی، این مایی، ما اونی. ایشون هم میفهمید که از اثبات العبادت للعبد ينافي كونه عبدا، اینکه عبادت رو برای عبد اثبات کنی با عبد بودنش منافات داره. عبدی که لا یملک لنفسه شیئا، شیئا این نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، عبدی که هیچی نداره، هیچی نداره، نه که پول نداره، هیچی نداره، یعنی سمع و بصر هم نداره، یعنی حیات هم نداره. شما مگه نمیگی حیات من؟ حیات هم مال اونه دیگه، اینجوریه دیگه. و یتبین و به ذالک ما ورد من الروایات عنهم علیهم السلام، با این توضیح روایات هم تفسیر میشه. فعن علی علیه السلام یعنی به هازل اسم اقرأ و اعمل هازل عمل، یعنی بسم الله قرائت میکنم یا عمل میکنم یا این کار رو انجام میدم، یعنی هر عملی بسم الله خودشو داره. در توحید و تفسیر امام از اون هست که فرمود بسم الله ای استعین و علا اموری کلها بالله الذی لا تحق العباده الا الله، یعنی در جمیع امورم استعانت میجویم از اونی که فقط او سزاوار عبادت است. المغیث از استغیث و المجیب از دعیه، اون فریاد رسی که در هنگام فریاد زدن و درخواست کردن او پاسخ بوده، و اون اجابت کننده ای که در هنگام دعا او اجابت کننده است. اقول و هو اشارتون الى ما ذکرناه آنفا، اشاره به همین مطلب است که ذکر شد که ان تسمیه فی هذه السوره لتتمیم الاخلاص، تسمیه این سوره حمد برای تتمیم اخلاصه، چون اخلاص کامل نمیشه مگه با ایاک نستعین. ملاحظه فرمودین دیگه اخلاص یعنی چی؟ یعنی خالص کنه دیگه، از خودش بگیره یکی یک، بگه این سمعم که مال اونه، بصرم که مال اونه، قدرتم که مال اونه، حیاتم که مال اونه، حقیقت وجودم که مال اونه، پس من عبد اونم. این هنوز مخلص نیست. آخری مرحلهش ایاک نستعینه که میشه حقیقت اخلاص. لذا معراج نماز کجاست؟ اینجاست. سر نماز جمع کردن هم همینه که این عبارت رو باید تکرار کن. معراج نماز تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعضی میگن تو سجده است، نه، تو اینجاست. اینجا معراج نماز. اقول و هو اشارتون الی ما ذکرنا آنفا و فی العیون و المعانی عن الرضا علیه السلام، یعنی اسم و نفسی به سمت من سمات الله، داغ میزدن دیگه، حیوان رو داغ میزدن که مثلا بشه این مال اون آغاز. اسم یعنی علامت گذاری میکنن، بهش به این کار میگفتن سمه، سمه یعنی علامت گذاری کردن. اسم یعنی علامت گذاری میکنم نفسی، جانم و حقیقت وجودم و به سمت من سمات الله، با علامتی از علامتهای خدا و حیل عباده، اونم عبودیت. یعنی اینجا مهر میزنم که این عبدالله. قیل له ما سمه، گفتم آقا سمه یعنی چی؟ حضرت فرمود العلامه، سمه یعنی علامت. اقول هذا معنا کالمتولد من المعنى الذي اشرنا الیه، این مثل یه معنی است که از دل اون معنی که اشاره کردیم متولد شد. فان العبد اذا وسم عبادته بسم الله لزم ذلک ان یسم نفسه التي ينسب العباده الیه بسمه من سمات الله، وقتی عبادتشو به اون نسبت میده بعد به خودش علامت عبودیت بزنه دیگه. در تهذیب از امام صادق علیه السلام هست، چون اینکه علامت میزنه یعنی این تمام خصوصیاتش مال اون مولاست، همه منافعش مال اون مولاست، اینم علامت گذاری میکنه به این معناست دیگه. وقتی میگه همه حقایق وجودی من مال مولاست، این علامت گذاریه دیگه به صفت عبودیت. در تحصیب از امام صادق علیه السلام در عیون و تفسیر عیاشی از امام رضا علیه السلام است که انها اقرب الاسم الله الاعظم من ناظر العین الی بیاضها، بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. اقول و سیعتی معناه فی الکلام علی الاسم الاعظم، که ایشون یه بحث بسیار شریفی در اسم اعظم داره، من البیانو ندیدم تا آخرش، ولی عرض به حضور شما که در المیزان تو جلد 8 جلد 8 اواخر جلد 8 کلام فی الاسماء، اونجا یه بحثی راجع به اسم اعظم داره. تو این جلسات ما راجع بهش صحبت کردیم که اسم اعظم چیه، قبلا تو بحث توحید گفتیم که حالا ان شاءالله میرسه به اونجا که اسم اعظم چیه. فی الجمله اگه بخوایم چند تا جمله عرض بکنیم که حالا اینجا احاله ندیم به مثلا خیلی وقت آینده، اسماء خدا حروف و الفاظ و حروف الف با نیست که بگیم مثلا اسم اعظم یه لغتیه که اگه کسی اونو یاد گرفت مثلا گفت دیگه مثلا با اون لغت همه عالمو بتونه زیر و رو کنه. اسم اعظم یک حقیقته که اگر کسی به اون حقیقت دست پیدا کرد این حقیقت رسیدنیه برای انسان، این حقیقت از نوع اتحاده. الان ببینید اسم خدایی که از اسامی خدا شافیه، دارو این اسمو داره با خودش. شما وقتی میخواین خوب بشین که نمیگین شافی شافی شافی، هزار بارم بگین خوب نمیشه. شما باید برین به شافی حقیقی خارجی دست بزنید، یعنی دارو. دارو شافی حقیقیه، این لغت شافی هم اسم داروه، اون شافی حقیقیه. اسم اعظم یه چیز اینجوریه، یعنی حقیقتیه که کل این عالمو گرفته. اون حقیقت هم برای انسان از سنخ اتحاده، همونطور که دارو میشه مظهر شافی، انسان میشه مظهر اسم اعظم. البته اینجا اینم بگیم که ما یه موقع معاذ الله سوء تعبیر نباشه تو عباراتمون، این که میگن دعا کنید و اسماء خدا رو صدا بزنید اینا بی اثرم نیست. چرا؟ چون در همین لحظه که شما دارید میگید یا شافی یا شافی، ممکن است که از درون شما با اون شافی حقیقی یک ارتباطی برقرار بشه، اون شافی کار کنه. یکی گفتن ذکر بگید مال اینه، دعا مال اینه. اصلا اصولا سر دعایی که از اسرار دعا اینه که ممکن است انسان در یک حالتی با اون حقیقت ارتباط پیدا بکنه، اون حقیقت کار خودشو بکنه. اینم هست در دعا، این اتفاق اصلا حقیقت دعا اینه که حالا اینم باز خودش یه بحث دیگه است که دعا چجوریه، اصلا چجوری دعا اتفاق میفته. آیا دعا یه لفظ یه عبارت حروف الف با که نیست که، ولی حروف الف با یا اصواتی که از دهان ما خارج میشه. این حرفایی که من میزنم با این ضربه هیچ تفاوتی نداره، این صوت اینم صوت. اگر اثری هست مال این الفاظ نیست، مال یه حقیقتی که پشت این الفاظ هست، که خود لفظ و حقیقت لفظ و باطن لفظ و همه اینا مال یه کسی دیگری است. بعد فرمود که وفل عیون ان امیر المومنین علیه السلام انها من الفاتحه و ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقرأها و یعدها آیتا منها و یقول فاتحه الکتاب هی سبع المثانی. آخه برادران اهل سنت آیه سوره بسم الله رو جزء سور حساب نمی کنه، در حالی که بسم الله تمام سور جزء سوره با این بیانات که عرض کردیم و روایت صریح هم هست که بسم الله جزء فاتحه الکتاب و سبع المثانی که میگن اینه دیگه، هفت آیه بایستی بشه. این ارسالات که اگه منا کنی میشه شش آیه. و فی الخصال عن صادق علیه السلام قال ما لهم قاتلهم الله عمدوا الی اعظم آیه فی کتاب الله فزعموا انها بدعتون ازا ازهروها. خدا قاتلهم الله که اینا بزرگترین آیه کتاب الله رو عرض شد که کنار زدن و خیال کردن که اگر اینو اظهار کنن بدعته، چون اون در قرائتشون هم اظهار نمیکنن دیگه، خفی میگن. یعنی از علامت های شیعه اظهار بسم الله در هنگام نماز. و ان الباقر علیه السلام سرقوا اکرم آیت من کتاب الله. حضرت باقر فرمودن که کریمترین آیه کتاب الله رو اینا سرقت کردن و بسم الله الرحمن کتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم. و ینبغ الاتیان بهی اندفتتای کل امر عظیم استقیم لیبارک فی. و سزاوار است که انسان در هر کوچک و بزرگی که میخواد انجام بده با این اسم شریف آغاز بکنه. حضرت علامه می فرمایند که روایات هم اینجا زیاده، بسم الله خیلی عجیبه، کسی اگه به سر بسم الله راه پیدا بکنه به اون معنی که عرض کردی میتونه عالم زیر رو بکنه. کشتی نوح چجوری حرکت میکرده؟ چجوری وای میسده؟ ترمزش بسم الله بوده، موتورش هم بسم الله بود، بسم الله مجراها و مرساها، حرکت که میخواست بکنه بسم الله میگفته، ترمزش هم بسم الله. روایات هم در این معنا از اهل بیت زیاده و علا کسرتها تدل و علا ان البسمله جز اون من کل سورت فی القرآن الا البراءه. در روایت هست که بجز سوره براءه که بسم الله نداره جزء همه سور است. فا انها جزء من سوره الانفال، که حالا این یه بحث فقهی هم داره که میگن سوره براءه و انفال رو یکی میدونن. اما خلاصه القول فی الاسماء الثلاث الله الرحمن الرحیم. نمیدونم چقدر وقت داره، اینم فکر کنم اگه اینم یه صفحه بیشتر نیست اگه یه صلوات خط بفهمم. اما در مورد این سه اسم شریف الله و رحمان و رحیم که اجمالاً اول بحث هست کرد، الله فعال به معنی المفعول، الله بر وزن فعاله، الله فعال به معنی المفعول، کل کتاب به معنی المکتوب. این من نکته ادبیه که گاهی وقتا صیغه های مبالغه به معنی اسم فاعل هن، گاهی به معنی اسم مفعول هن. اینجا به معنی اسم مفعوله، مثل کتاب که به معنی مکتوبه، اینجا به معنی مفعوله. من علیه، از ریشه علیه، علیه یعنی عبده. او به معنی تاه یا علیه، تو فارسی میگید واله، واله یعنی حیرانه، یعنی تاه یعنی حیران است. از هو ذاتون یتیه فیه العقول و تتحیر، چون او یه ذاتی است که تمام عقول در او متحیرن. از هو الاصل و المنشأ لكل موجود او کمال موجود، به نظرم که اینجا عبارت کتاب اشکال داره، الله فعال به معنی المفعول غلط. اینجا تو المیزان نه، الله که فعال هست ولی یک که اینجا عبارت افتاده، یه کلمه دیگه ایشون میگه بعد اونو میگه به معنی المفعول. من اله به معنی المفعول، کل کتاب به معنی المکتوب. الله فعال من اله، از اله به معنی المفعول. اینجا من اله، اگه المیزان حالا باشه ملاحظه فهمید من اله، این یک که افتاده، یه افتادگی من مطمئنم دیدم عبارت المیزان، چون الله اصلا مشتق نیستش که به معنی المفعول، الله به معنی المفعول، من اله به معنی المفعول. از هو لازم الالوهیه به حسب نظرت الاولا من العقل ولذالک قیل انه اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. لذا میگن الله اسم اون ذات واجب الوجودیه که تمام صفات کمال رو داره. و رحمان فعلان به معنی کثیر الرحمه، رحمان هم صفت مشبه است بر وزن فعلان به معنی کثیر الرحمه. و صفات المثبته له تعالی من المعانی التي نفهم ما يجب ان تجرد عن الخصوصيات المصداقيه التي بين ايدينا اعني ان النواقص الامكان فهي تثبت له سبحانه بمجرد معناها. اینجا یه مطلبی رو ایشون فرمود که این مطلب از اصول مطالب تفسیره، بسیار مطلب مهمی است، قبلا هم چند بار عرض کرد. یکی از اشکالاتی که فهم ما داره اینه که ما توی این عالم همه معانی رو به قید محدودیت میشناسیم. یعنی چی؟ یعنی از وقتی که مثلا ما به دنیا اومدیم به ما مثلا گفتن که مثلا این آقا عالمه، عالمو در لباس کی دیدیم؟ در لباس این آقا دیدیم. آتشو مثلا در لباس آتش مثلا توی بخاری خونمون دیدیم دیگه، مثلا بالاترین آتشی که دیدیم مثلا آتش کوره است یا مثلا آتش فشانو به ما نشون داد، دیگه آخرش مثلا خورشیدو به ما نشون داد، گفتن این مثلا 6000 درجه شعله داره. بالاخره بازم محدوده. همه معانی که ما میشناسیم، اسم برای شما علم، زیبایی، کمال، شما زیبایی نامحدودو که ندیدین که، یه گل به شما نشون داده مثلا از زیبایی این گل لذت برد، اینکه زیبایی محدود در لباس این گل دیگه. دریا هم که نگاه میکنی فقط یه ساحلش نامحدوده، اون تایی که نمیبینید انتهاشو، ولی این ورش که دارین شما وایسادین تو ساحل دیگه، اینجا آخر دریاست که شما وایسادین، نسبت به اونی که اون طرف دریاست اینجا آخر دریاست، نسبت به شما اول دریاست، پس هم اولشو داره میبینین هم آخرش. این سطحش هم که سطحشه دیگه، پس اینم آخر دریاست، پس بازم نامحدود شما ندیدید. لذا تمام صفاتی که ما میشناسیم صفات محدوده، در ذهنمون هم هر چقدر پرواز میکنیم بازم محدوده. مثلا ما فکر میکنیم که اگه ما مثلا دو تا گناه انجام بدیم خدا ما رو میبخشه، ولی حالا اگه شد 3 تا حالا بازم شاید ببخشه، ولی اگه مثلا 100 تا شد چی؟ حالا 30 سال مثلا ما گناه کردیم، اصلا به مخمون نمیرسه که اگه مثلا ما تا آخر عمر گناه کردیم میشه مثلا لحظه آخر ما یه دفعه متحول بشیم آخه خدا ما رو میبخشه، چون ما مثلا خدا رو مثلا کریم به تمام معنا به معانی خودمون لحاظ کردیم، کرم رو دیدیم بعد مثلا دیگه گفتیم دیگه خیلی خدا کریمه دیگه، خیلی خدا بخشنده است، یه خیلی هم گذاشتیم کنارش که خیلی ما هم قد خودمونه دیگه، ما خودمون مگه چقدریم که خیلی ما چقدر باشه. لذا ما نمیتونیم درک کنیم که کرم نامحدود یعنی چی، علم نامحدود یعنی چی، اینا برای ما قابل ادراک، چون ما خودمون محدودیم، محدود که نمیتونه نامحدود رو درک کنه. اگر یه روزی این لیوان آب تونست دریای خزر رو تو خودش جا بده، ما هم میتونیم این معانی رو بفهمیم که کرم نامحدود یعنی چی، علم نامحدود یعنی چی. لذا هر چی ما تصور کنیم اون که ما تصور میکنیم نیست، تصور ما به خطاست، ولی او همینایی که ما میشناسیم به قید نامحدود، یعنی علم نامحدود، قدرت نامحدود. قدرت نامحدود ما کجا دیدیم؟ ما قوی ترین چیزی که دیدیم چی بوده؟ آخر مثلا قدرتی که دیدیم دیگه، مثلا یه جرثقیل خیلی بزرگ دیدیم که مثلا تو بندر کار میکنه، یه کشتی مثلا 700 هزار تنی دیدیم دیگه، بالاتر از اینه که مثلا گفتیم عجب قدرتی داره 700 هزار تن بار با خودش هم میکنه. دیگه ما بالاتر از این که ندیدیم. یه بمب اتمی مثلا دیدیم یه شهر رو خراب میکنه، ما دیگه بالاتر از این ندیدیم. نمیفهمیم که قدرت نامحدود یعنی چی. اینجا شما از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن هر صفتی رو که برای خدای تعالی میبینید ضربش بکنید، در بی‌نهایت میشه او. پس تمام این خصوصیات مصداقی که شما میبینید در صفات رو بگیرید میشه خدا. حالا شما وقتی که یه وجود کمالی رو محدود میکنید، درجه کمالیش هم محدود میشه. یعنی چی؟ یعنی الان این لیوان آب میتونه یک کشتی رو حرکت بده، اما دریا میتونه کشتی رو حرکت بده. این چرا نمیتونه؟ چون در صفت آب بودن از دریا کمه. نه، این آب اونها آبه دیگه، ولی اون چیه؟ اون شدت وجودیش بیشتر از شدت وجودیه اینه. نور شمع نمیتونه کره زمین رو روشن کنه، نور خورشید میتونه. نور شمع در نوریتش با نور خورشید تفاوتی نداره، در شدت و ضعفش با نور خورشید تفاوت داره. این وجود ضعیف شده است. شما وجود رو ضعیف کردین، شده اینه که ما هستیم. این ضعیف بودنش هم مال ماست، چون ما ظرفیم، همون آستین که عرض کردم. این آستین رو پاره کنیم بشه کمال نامحدود، اون میشه خدا. اگر ما نقایصی در کمالات میبینیم به خاطر محدودیت کمال، مثلا میبینیم علم تغییر میکنه، مثلا گزاره های علمی، مثلا یه موقع مردم یه چیزی میدونستن بعد باوراشون، البته علم حقیقی که تغییر نمیکنه که، دو تا چهار تا میشه یه گزاره علمی واقعی. اون علومی که بر من پای عقل هست اونها تغییر نمیکنه. حالا علوم بشری رو میگیم دیگه، راجع به علم معنای عام صحبت میکنیم. اینا تغییر میکنه. چرا؟ چون این علم محدوده، دچار اساسات که سهو و نسیان و خطا و اینها میشه. اما اون نامحدود دچار سهو و نسیان و خطا هم نمیشه. حضرت علامه میفرماید که صفاتی که در مورد خدای تعالی میگیم واجب است که ما اینا رو مجرد کنیم، خالی کنیم از خصوصیات مصداقی. اگه این الان نقص داره به خاطر خصوصیت این مصداقه، به خاطر لیوان بودنشه، نه به خاطر آب بودنش. التي بين ايدينا بين ايدينا اني ان نواقص الامكان فهيه تثبت له سبحانه بمجرد معناها من غير تغيض بقيود المصادق الماديه. او همه صفات داره بدون این قیود مادی و امکانی. و رحمت و فینا میل قلبی من الرحم الى المرحوم. خدا مقدماتش هم نداره. رحمت یعنی چی؟ یعنی تغییر حالی در من پیدا میشه، بعد یه تمایل پیدا میکنم به کسی رحم کنم. خدا اصلا این مقدماتو نداره، اون نتیجه شو داره. غضب در من اینه که من عصبانی که میشم، یه چیزی رو میبینم، یه صحنه‌ای رو میبینم، یه تغییر حالتی در من ایجاد میشه، کنترل خودم از دست میدم، یه فعلی از من سر میزنه، میگن این عصبانی شد. خدا اصلا اینا رو نداره. اون فعلی که از من سر میزنه که مثلا یه سیلی میذارم به صورت اون شخص. خدا اصلا این مقدماتو نداره، نتیجه رو داره. لذا غضب خدا به معنی تغییر حالت در خود خدا اصلا حالت نداره که تغییر بکنه. او ثابت حالش. اصلا حال نداره. ولی نتیجه شو داره. یعنی چی؟ یعنی غضب خدا به این معناست که سیلی میزنه به صورت من، ولی که تغییر حالت پیدا بکنه. بعد رحمت در ما یک میل قلبی از راهم به سوی مرحوم که یه خیری رو بهش میده. و به تجریدن خصوصیات المصادیق یا ایصالغه. حالا خصوصیات مصداقشو بگیرید، خیر دادن. رحمت خدا یعنی خیر دادن. دیگه این مقدماتو نداره که حالش عوض بشه، مثلا دلش بسوزه، دلش به رحم بیاد. مثلا دل اون نداره که به رحم بیاد، که دلی اونجا در کار نیست. اون دریای اقیانوس بی انتهای بدون کف، بدون سطح، بدون ساحل رحمت. ول خیره و ول وجود فر رحمت و منه سبحانه و افاظت الوجود. رحمت یعنی افاظه وجود. فهول غنی و ذو رحمه وسعت رحمته کلش، رحمتش همه چیزو در بر گرفته. پس این دو اسم رحمان و رحیم به معنای واحدن، یعنی یه معنی دارن. الا ما یدل علیه هیئت الاسمین فصیغه المبالغه تدل علی الکسره که رحیم باشه، و صفت المشبهه علی الاستقرار و ثبوت که رحمان باشه. من غیر فرق من حیث و ظرف که دنیا و آخرت. آخه بعضی میگن رحمت مال دنیاست، رحیمیت مال آخرته. میفهمید؟ نه، فرقی در این زمینه نداره. ولا من حیث المتعلق کلمومن و الکافر، متعلقشون هم فرق نمی کن. لکن نه سبحانه یستعمل اسم الرحیم فی کلامه فی موارد یختص بالمؤمن، لکن خدای تعالی رحیم رو در مورد مؤمن از لحاظ استعمال لغت اینا محدودیت ندارن، اما از لحاظ کاربرد خدای تعالی که ببینیم که او صفت رحیمیت رو کجا استعمال کرده، در مواردی مخصوص مؤمنین خاص استعمال کرده. و رحمت من حیث الهدایه و الثواب والله غفور رحیم ان الله بكم لرؤوف رحیم. و من هنا ما یقال ان الرحمن مختص به دنیا، از اینجاست که نتیجه گرفتن گفتن رحمان مخصوص دنیاست، مخصوص مؤمن و کافره، رحیم مخصوص آخرته و مخصوص مؤمن. این از این معنای صفت مشبهیش بیرون. و به ذالکه یتبین و معنا ما فی الکافی و توحید و المعانی و الله اله کل شیء، الرحمن به جمیع خلقه، الرحیم بالمؤمنین خواستن. از عیسی ابن مریم نقل شده که الرحمن و رحمان و دنیا و رحیم و رحیم الاخره. از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که الرحمن و اسم خاصون به صفت عامه و رحیم و اسم عامون به صفت خاصه. اقول و که انه علیه السلام یرید و ان الرحمن خاصون به دنیا و یعام المؤمن و الکافر و رحیم و یشمل الدنیا و الاخره، لیکن یختص بالمؤمنین و الافاظت الخاصه بهن فیرجع الی ما ذکرنا من المعنا فقد قال سبحانه و رحمتی و سعت کل شی و سأکتب للذین یتقون. این بحث اولش که بسم الله تمام شد، انشاءالله جلسه بعد الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین که بحث های بسیار شریف و نورانیشون توی این مباحث، بحث بعدیش هم که دیگه یاک نعبد و یاک نستعین است. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم منظورتون از فعلی و اسمی، منظورتون ترکیب عربیه یا عملیه؟ جمله فعلی است. استعین و فعل محذوفش هم همون چیزیه که شما مقدمه کارتون قرار دادید. مثلا شما میخواین قرائت کنین یه عبارتی رو، میفرمایین بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا اینجا که هدف سوره اخلاصه، یعنی مثلا اخلص و بسم الله الرحمن الرحیم. چون اونجا رحمان رحیم در کار نیست، اونجا سوره براءت از مشرکینه، این صفت که در براءت دیگه مطرح نیست، این کنایه از رحمت رحیمی خداست. اونجا بسم الله نداره دیگه که قرائت بشه. در مقام خشم و غضب بسم الله دیگه شروع نمیشه، دیگه بسم الله نداره، اون همونه براءت من الله و رسوله. ربوبیت زیر پر ایناست. بله، ربوبیت زیر پر رحمانه، زیر پر رحمانه ربوبیت. تو بحث ترتیب اسما عرض کردیم ربوبیت از صفات رحمانیت. بله، بعدش میاد دیگه الحمدلله رب العالمین، اونجا راجع به ربوبیت بحث میکنه. رب که ربوبیت یعنی چی؟ رحیمیت رحمت خاصه خداست، ربوبیت عامه، ربوبیت شامل حال همه موجودات میشه. الان شما وقتی که این دانه رو میکارید در خاک، این دانه رشد میکنه، ساقه میده، برگ میده، بعد میوه ازش بیرون میاد با رنگ‌های مختلف، طعم‌های مختلف، خواص مختلف، کشاورز شما کجای این سلسله است؟ در لحظه‌ای که این گیاه داره تغییر و تحول توش ایجاد میشه، این لحظه به لحظه این تغییر و تحول به دست خداست. رب به اون تغییر و تحول خداست. خداست که میوه رو میوه میکنه، خداست که گل و گل میکنه، خار و خار میکنه. بالاتر نیست، عامتره. آخه عمومیت با بالاتر بودن فرق میکنه. رحیمیت از یه جهت بالاتر از اونه، از این جهت که کیفیتش بالاتر از اونه، چون رحیمیت مخصوص خاصه مومنه. از جهت پر ربوبیت، بله، پر ربوبیت شامل همه عالم میشه، ولی پر رحیمیت شامل حال خواص مؤمنی میشه. اینجوری رحمانیت، بله، تا چون خود رحیمیت یه شاخه ای از رحمانیته، بعدش میگه فسعکتو به آل الذین یتقون، این رحیمیت، اون جلوه خاص رحمانیت. همینطوره، یعنی این ادعا خودش مخالف با مضمونش. نه نحنوی نحوی منظورمون نحنوی نحوی نیست، منظورمون نحنوی نحوی نیست، منظورمون از لحاظ معناییه که وقتی داره میگه من تو را میپرستم، من عبد تو هم، یه صفتی رو داره به خودش اسناد میده. اونجا داره میگه تو این صفت هم از تو کمک گرفتم دیگه، تموم شد. استعانت مال من دیگه. شما استعانت از لحاظ لغت عرب برای من تعریف کن. استعانت یعنی انسان یه فعلی را نمیتونه انجام بده، دیگری رو میاره اینجا واسطه میکنه، میشه استعانت. یعنی من نبودم که این عبودیت رو در خودم محقق کردم، تو رو آوردم که این کار برای من بکن، پس تو کردی. انت تو اینو نه، استعانت، استعانته، این استعانته. یعنی در این صفتی که پیدا، این الان اینجا در صدد اینه که اظهار عبودیت کنه، نمیخواد فعل الله نمایش بده، که اظهار عبودیت هم به این معنی است که همه صفات از خودش سلب کنه. این همه صفات از خودش سلب کرد، به جز این سلبو، سلب سلب نکرد، سلب سلبو با اون عبارت بعدی کرد، عبارت بعدی سلب سلبه، چون این سلب کردن هم خودش یه صفت فعلیه دیگه وجودی. والا من نمیدونم، ولی اصلا این نمیخوره به عبارت یا که نعبد و انت تو این. نه انت تو اینو که عامه، این مطلب ما رو شامل نمیشه. میخواد بگه در این قدمی هم که برداشتم، این قدم هم بکنم که تو برداشتم، اینو میخواد بگه. این با استعانت جور در میاد، استعانت این معنی رو میرسون، اون چون فهمی معنی رو نمیرسون. میخواد حتما اشاره به این قدم آخر بکنه. قدم آخرش این بود، قدم آخرش این بود، این قدم آخرم تو برداشتی، این میشه ترک، ترک، ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا، ترک ترک. این که قطعا به عبارتی که او فرموده بهترین عبارته، عبارتی که او گفته بهترین عبارته، هر چی رو برداری چیز دیگه جاش بذارید خراب میشه، ولو من نتونم جواب بدم. نه، این تفسیر استعانت باید توش بیاد، نه اعانه. استعانه باید بیاد توش که فقر خودشو نمایش بده، بگه این صفت آخری هم خواستم انجام بدم نتونستم، تو رو آوردم، اینا رو من از خودم سلب کردم، ولی آخری که دیگه من نمیتونم از خودم، خواستم سلب کنم نشد، ترک ترک دیگه کار من نیست، ترک ترک دیگه. نه، این اتفاقا میخواد اینجا اشاره به خودش بکنه، میخواد بگه که من خواستم این قدم آخرم بردارم نشد، اون وقت تو رو آوردم، اینو میخواد بگه. چون اینجا صفت عبودیت رو میخواد از خودش اظهار کنه، ولی خود این اظهار احتیاج به یه سلب دیگه هم داره، اون سلب با استعانت نمایش بده. دائما اینطوری دیگه، این که یه اتفاقی نیست که افتاد تمام شد، دائما هرچی که شما داری مال بود. نه، راجبه حاله، همیشه حاله، یه لحظه اگه رها کنه انسان سقوط میکنه، در اوج این حال معنوی هم اگه باشه، یه لحظه اگه او رهاش کنه سقوط میکنه، میگه من بودم طاووس علیین شدم. پس معلومه لحظه به لحظه بعد اون این ادامه بده، لذا اونی که مهمه عاقبت به خیریه، حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت هست. فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، نه حال. فعل مضارع دلالت بر استمرار، فعل مضارع حال نیست، فعل مضارع از لحاظ قاعده حال و آینده است هر دو، و از لحاظ بیان، از لحاظ علم معانی دلالتش بر استمرار. نه، یه استمرار، یعنی دائما تو داری این کار با من میکن، دائما وظیفه من عبودیته و تو این وظیفه هم تو. نه نه، تأکید نداره نه نازم. البته داریم تو قرآن جاهایی که کسایی بودن این نحن رو هم نگفتن، میگه خیلی بالاست مقامش. یوسف، یوسف نه انا هم نگفت. وقتی که اون زن بهش گفت حیتلک، قال معاذ الله، نگفت اعوذ بالله. اعوذ بالله یعنی من به خدا پناهم، گفت معاذ الله. حضرت علامه فهمید که این انسان برای اینکه به یه چیزی میل پیدا بکنه باید ببینه دیگه، درسته؟ میگه اون اصلا خودش رو نمیدید چه برسه زلیخا رو. این که نبود، این همه این داستان اسرائیلیاته که میگن، خیلی داستانای پرت و پلا زیاد گفتن، چند تاش هم تو المیزانشون نقد کرده، فرموده اینا اسرائیلیات. معاذ الله اون خیلی دیگه، اون مقام پیامبره، این مقام عموم عباده. این سوره، این سوره خب مال عموم عباده، مال پیامبران که نیست که، مال همه است. اون مال بنده مخلص خداست، ان نام عبادنا المخلصین. خدا اونجوریش کرده که خودش اونجوری نشده که، خدا بردش اونجا که اون اصلا خودش هم نمیده چه برسه به زلیخا. قال معاذ الله، ما میفهمیم یعنی چی. ما وقتی به نفس خودمون رجوع میکنیم میفهمیم که اون چجوری نجات پیدا کرده. ما بودیم واقعا میتونستیم. اون نگفت اعوذ بالله، مستر به کار بود، معاذ مستره، انا توش مستتر نیست، گفت معاذ الله. یعنی حتی توی کلامش هم انا نداشت، چه برسه در جانش. چون کلام مخصوصا در مواقع اضطرار از جان انسان بلند میشه، از حقیقت درون انسان بلند میشه. این حقیقت درونیش این بود که جز خدا چیزی رو نمیدید، حتی خودش رو نمیدید. این حقیقت در کلامش هم اثر کرده، نگفته اعوذ بالله، گفته معاذ الله. این خیلی بالاست، توحید بالایی. این مخلصه دیگه، این از مقام مخلص گذشته، این مخلص به صيغه اسم مفعوله. یعنی این کار دیگه کار یوسف نیست، کار خداست. خودش هم بعداً فرمود، گفت و ما ابرئ عن نفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم. این پرت و پلایی هم که میگن اصلا اینا انگار که عبارت انگار اصلا عرب نیستن اینا. میگه که و همه به ها لولا ان را برهان ربه، شرط گذاشته، میگه شما عرب نیستین که اینجوری ترجمه میکنی. لولاست، لولای امتناعی است. به شما میگم اگه میومدی من شما را اکرام میکنم، یعنی شما نیومدی. لوه با لو میگم اینو، لولا ان را برهان، اگر برهان رب رو ندیده بود اینم به اون میل پیدا میکرد. اصلا این به اون میل پیدا نگه، چرا؟ چون برهان رب بودید. برهان رب چی بود؟ این بود که او جز خدا چیزی نمید، او فقط خدا رو مشاهده میکرد. اون برهان رب که اون دید، این اسمت همینه دیگه. اسمت مگه کار خود انسان؟ پیامبران عاصمن یا معصومن؟ معصوم اسم مفعول یا اسم فاعل؟ اسم مفعول یعنی چی؟ یعنی یکی دیگه بهشون داده این صفت رو. تمام شد. شما تو سجده آقا میفهمید ما کیف میکنیم. تو خیابون داشتم میرفتم یاد صدای نازنین شما افتاده بودم. تو یکی دو روز حالم عوض شده بود این عبارت. یا آسم قلوب نبی. انبیا رو کی حفظ کرده؟ تو حفظ کرد. یا آسم قلوب نبی. اونی که اسمت به قلوب انبیا ده اونه. مگه انبیا خودشون اینجوری شدن؟ کی امام حسین امام حسین کرده؟ خودش شده؟ خودش گفته من خودم نشدم. خودش فهمده الهی لیسلی هولون فانطلق انتقل عن معصیتک الا فی وقت انقصنی لمعبدی و کما اردت ان تکون کن. اینا جبر نیست دا، این موافق جبر، این مشیت. قبلا تو بحث جبر و اختیار ما پنبه جبر رو زدیم، لذا الان راحت بحث میکنیم. اگر یا که نستعین رو نداشت چرا؟ اگر یا که نستعین اون نحنو رو جبران کرد، یا که نستعین نحنو رو جبران کرد، اگه اینو نداشت ناقص بود. چون اون خود استعانت یه صفتیست که نحنوش فانیه در استعانت. مثل اینکه شما بگید من فقیرم، استعانت یعنی من خودم رو کنار کشیدم تو اومدی، این معنی استعانت. یعنی انا رفت کنار انت اومد، زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تا تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته. این معنیش اینه. استعانت جبران میکنه اینو، خود لغت استعانت. استعانت یعنی منتهی اون یه موقع بخواد دو تا مقام بحث داریم، یه موقع میخواد نشون بده که اصلا انایی در کار نیست، اون میشه معاذ الله. یه موقع میخواد بگه آقا این انا داره میاد جلو قدم به قدم داره از خودش سلب میکنه. حالا به یه جای رسیدی که بعد انا رو از خودش سلب کنه، میگه الهی انا رو میخوام سلب کنم ولی نمیتونم، تو سلب کن. این آیه در مقام بیان این نکته است، لذا اینجا ذکر انا یا نحنو لازمه که بگه این دیگه اینجا کار نحنو نیست، کار توه. نحنو رفت کنار، انت اومد جلو. مقام بیان و بحث فرق میکنه. همین آیاتی که روایات که خوندیم دیگه صریحا اشاره کرده بود، صریحا اشاره کرده. بخش این جلسه از اولش آزاده، چه برسه این بخش سوال و جوابش، کسی مأخوذ به حیا نشه. هر کی خواهد گو بیا و هر کی خواهد گو برو، گیر و دار و حاجب و دربان در این درگاه نیست. هم در از اول تا آخر بس بل اخص این قسمت آخر آزاده دست. کتاب البیانه، ان شاء الله امروزی صحبت کردیم که ترتیب بدیم. سبع مثانی از اسامی که خود خداوند در قرآن برای سوره هم بیان فرموده، از اسامی سبع مثانی. حالا اینکه چرا میگن سبع مثانی ان شاء الله میاد تو بحثه، یعنی یه بحثی خودش که چرا میگن سبع مثانی. توی تفسیر تسنیم هم مفصل از آیت الجوادی اونجا بیان فرموده. اللهم صل على محمد وعلى آله.